فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. بعد از نیم ساعت از برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا که میگذره، میریم سراغ سرخط خبرها. بعد از سرخط براتون توضیح میدم که همکارانم چی تهیه کردم برای شما. حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. درگیری بین ارتش سوریه و شورشیان در حلب و دمشق امروز دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. سازمان ملل اعلام کرد اغلب ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه جدید انتقال یافتند. دفتر رئیس جمهوری ایران گفته است محمود احمدی نژاد به احتمال زیاد 31 شهریور عازم شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک می شود. نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد 15 خرداد در ایران جایزه قتل سلمان رشدی را افزایش داد. دیوان عدالت اداری میگوید حکم برکناری سعید مرتضوی از صندوق تامین اجتماعی اجرا شده و ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری است. هزاران نفر در پرتغال در اعتراض به برنامه ریاست اقتصادی دولت راهپیمایی کردند. به گفته مقام‌های افغان بر اثر حمله هوایی ناتو 8 زن و کودک کشته شدند و پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان در جمع صدها هزار نفر در بیروت مراسم نماز روز یکشنبه را اجرا کرد. شبه نظامیان اسلامگرا بار دیگر به پاسگاه‌های امنیتی مصر در صحرای سینا حمله کردند. و خبر آخر این که آمریکا شمار کارکنان سفارت‌های خود در تونس و سودان را کاهش داد. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری و سرخط خبرها. اما 26 شهریور ماه 71 حادثه‌ای در رستوران میکونوس برلین اتفاق افتاد که یکی از نقاط عطف روابط ایران و اروپا را رقم زد. ترور تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی که به یکی از بزرگترین بحران‌های دیپلماتیک ایران منجر شد. در 20مین سالگرد این حادثه نیوشا بغراتی گزارشی تهیه کرده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
الو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
زمان ساعت 10:50 شامگاه پنجشنبه 26 شهریور ماه 1371. مکان رستوران میکونوس برلین. دو تبعی کشور لبنان مسلح به یک قبضه مسلسل یوزی و یک کلت کمری وارد رستوران می شوند و بر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی آتش می گشایند. 4 نفر: محمد صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی، نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا، همایون اردلان، نماینده این حزب در آلمان، و نورالله دهکردی، مترجم و دوست شرفکندی، به فاصله کوتاهی از زمان حمله جان خود را از دست می دهند و عزیز غفاری صاحب رستوران زخمی می شود. عاملین اجرای قتل توسط ماموران امنیتی آلمان بازداشت می شوند. 4 لبنانی و 1 ایرانی که هماهنگ کننده ی انجام عملیات بوده. کاظم دارابی. در پی تشکیل 146 جلسه دادگاه و شنیدن شهادت 176 شاهد، دادگاهی که به دادگاه میکونوس مشهور شد، رأی خود را اعلام می‌کند. کاظم دارابی در زمینه سرپرستی تیم عملیات ترور در تاریخ 21 فروردین ماه 1376 مجرم شناخته شده و محکوم به حبس ابد می‌شود. دادگاه آمرین قتل‌ها را گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. افرادی که کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای متشکل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، محمد ریشهری وزیر اسبق اطلاعات، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رضا سیف اللهی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان. در پی صدور حکم دادگاه، جمهوری اسلامی یکی از وخیم‌ترین تنش‌های تاریخ خود را در زمینه دیپلماسی بین الملل تجربه می‌کند. تهران تمامی اتهامات را رد می‌کند. بیش از یک دهه پس از حادثه خونبار، در تاریخ 20 آذر ماه 86، کاظم دارابی مجرم ردیف اول پرونده میکونوس از زندان آلمان آزاد و وارد تهران می شود. آزادی دارابی با اعتراض‌های حقوق بشری همراه می شود. کاظم دارابی در بدو ورود به تهران می گوید که گناهکار نبوده است. در گفتگویی که می شنوید با مهدی ابراهیم زاده همراه می شویم، کسی که ساعت 10:50 شامگاه پنجشنبه 26 شهریور ماه 71 گلوله ها از اطرافش بر بدن همراهانش نشست و خود از مهلکه میکونوس جان سالم به در برد. این بازخوانی پرونده یک قتل است به بهانه 20 سالگی آن. ابراهیم زاده، به عنوان پرسش اول میخواستم بدونم که بعد از تمام این سالها در حال حاضر چه حسی دارید، خصوصا که دولت آلمان در نهایت کاظم دارابی رو، یعنی محکوم ردیف اول پرونده میکونوس رو، از زندان آزاد کرد و به تهران برگردوند.
حقیقتش من متاسف هستم از این تصمیم دولت آلمان که کاظم دارابی که به عنوان تدارک کننده ترور میکونوس بود. من حقیقتش احساس شخصی اینه که به عنوان یک فرد سیاسی به هیچ وجه خواهان انتقام‌جویی نیستم، بلکه باید عدالت برقرار بشه و باید به هر حال تا اونجایی که امکان هست از طرق دموکراتیک بتونیم عدالت رو با اجرا بذاریم.
خب همینجا یه سوال مطرح میشه، اینکه کاظم دارابی به حبس ابد محکوم شده بود ولی بعد از 15 سال مشمول عفو میشه. شما که این پرونده رو از نزدیک دنبال کردید، بفرمایید که چطور یه همچین اتفاقی افتاده؟
یه قوانینی در آلمان هست که ابد در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره و اگر دو سومش رو بگذرونن میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن. اما این خود این عفو بخشودگی خودش یه شرایط داره، یعنی اینکه حداقل اینکه فهمیده باشه که چه به صلاح اثر زیانباری داشته این عمل او.
بله، در مورد همین چیزی که میفرمایید آقای ابراهیم زاده، من همینجا اضافه کنم که آقای کاظم دارابی که به تهران رسید در بعد به ورودش گفته که اساساً در هیچ تشکیلاتی حضور نداشته و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده. حالا میخواستم ازتون بپرسم که در دادگاه طی 3 سال و اندی که محاکمه ادامه داشته چه شواهدی ارائه شده که ثابت میکنه آقای دارابی دست داشته و هماهنگ کننده این ترور بوده، برخلاف اون چیزی که در تهران گفته؟
آقای دارابی خونی که تروریست ها اون شبی که به اصطلاح به ترور میکنوس حمله کردن رو براشون تدارک دیده، خونه رو خودش براشون به اصطلاح اجاره کرده، امکانات لوجستیکی براشون در اختیارشون گذاشته، یعنی از جمله ماشین و امکانات دیگه، و موقعی که اثر انگشت متهمی که شلیک کردن روی اسلحه هایی که پیدا شده باشه و روی کمد های اون خونه باشه و اون خونه هم آقای دارابی گرفته باشه، این دیگه خیلی وضعیت خیلی مسجل و روشن هستش که کی چه نقشی در ایجاد میشه.
حالا اینجا میخواستم آقای ابراهیم زاده ازتون بخوام که هرچند میدونم براتون خوشایند نیست، ولی در صورت امکان برگردیم به 26 شهریور 71 و خاطراتونو از شب حادثه برامون تکرار کنیم.
در اون شب از حدود ساعت 8 شب به تدریج برخی از فعالین اپوزیسیون که ساکن برلین بودند و به تقاضا و با میل آقای دکتر صادق شرفکندی و از طریق نوری دهکردی قرار بودش که به اون جلسه دعوت بشن، اینها چند نفر میتونن در اون شب بیان و خیلی از اون نمیتونن بیان.
هدف جلسه‌ای که تشکیل شده بود اون شب چی بودش و در مورد چه مسئله صحبت میشد؟
هدف جلسه، ببینید، باید برگردیم به این که خیلی کوتاه بگم، شخصیت آقای شرفکندی یک شخصیتی بودش که میتونست اثر گذار باشه روی اپوزیسیون دموکرات ایران در اون سالها، که این اتفاق افتاد و در حزب دموکرات کردستان ایران بعد از آقای قاسملو، آقای شرفکندی جزو معدود کسانی بودن که میتونست این نقش رو داشته باشه و در مجموع اپوزیسیون، و هدفش حقیقتا این بودش که بتونه یک هماهنگی بین اعضای اپوزیسیون، نهاده های فکری در اپوزیسیون، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای چپ و به هر حال نیروهای مختلفی که برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکنن بتونه ایجاد بکنه.
تا اونجا که یادتون میاد از اون لحظه ای اگر میشه بگید که تروریست ها وارد رستوران شدن شما چی دیدید، چه اتفاقی افتاد؟
ما اون لحظه رو بخوام توضیح بدم به این شکل بودش که ما در یک بحث و گفتگو بودیم در مورد مسئله ملی با دکتر شرفکندی که در خلال صحبت من در چهره یک نفر که جلوی من نشسته بود آقای میرراشد که اون در واقع مقابل میشه گفت مقابل آقای شرفکندی چون آقای شرفکندی و نوری دلگوری در همون ردیفی نشسته بودن که من هم نشسته بودم، یعنی سمت راست من آقای نوری دلگوری بود و سمت راست آقای نوری دلگوری دکتر صادق شرفکندی و در این حالت که گفتگو میشد من داشتم به چشمای چیز نگاه میکردم میرراشد، رسول میرراشد که در اون یه حالت سوالی دیدم که اون سوال در واقع در چشمای اون در حالتی بودش که در دکتر دیده بود و دکتر هم در واقع چیزی دیده بودش که شاید ما یک ثانیه یا چند دقام ثانیه بعد از اون ما متوجه شدم، یعنی بالای سر میرراشد به حیبت یه آدم حدود 1.80 1.85 نسبتا بلندقدرتر از قد متوسط ماها دیدم که یه طوری صورتش رو تا زیر چشماش بسته بود، میشد فقط رستنگا موشون یعنی پیشانیش که یه آمده کوتاه بود رو میشد دید و در اون حالتی که این دو دیدم اون مصادف شد با شنیدن یک فوش که اون فوش شاید به خاطر اون بوده که مثلا ما سرمون رو مثلا بالا کنیم یا چهرمون رو بتونه اون ببینه یا به هر حال، بعد دیگه یک مثلا نوری دیدم که اون نور در واقع قسمت پایین تر بود و در واقع از زیر یک دستمالی چیزی نوری میومد که در واقع بعدا معلوم شد که اون نور شلیک مسلسلی بوده که داخل یک ساعت دیده.
فاصله تون چقدر بود وقتی که داشت شلیک
میشه؟ فاصله میشه گفت فاصله یک میز، یعنی یک قطر یک میز بود، میشه گفت مثلا 2 متر بود فاصله اون شلیک کننده به من 2 متر بود، مثلا به آقای شرفکندی میتونه 3 متر باشه، یعنی
بعد اول به آقای شرفکندی شلیک شد.
این اول که به کی شلیک شد نمیتونم الان دقیق بگم، ولی اون سمت بودش که آقای شرفکندی نشسته بود. بعد این که دی اون نور دیدم به خود آمدم که داره یه چیزی رخ میده و فکر کردم که هر لحظه یا من گلوله‌ای به من اصابت میکنه یا کرده. این بود که خودم رو با نوری به سمت چپ کشوندم، یعنی از طرف اون سمتی که احساس میکردم همجور نور داره میاد به یه سمتی دیگه خون دادیم که بعدش یه لحظاتی صدای شیشه، صدای پوکه های مسلسل که به شکل مثل یک مثلا تگر روی زمین میفته، تپ 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 اینطوری صدا اومد، صدای چند پا اومد، چند حرکت پا، بعد باز یه مکس کوتاه و بعدم صدای یک یا چند تیر خلاص که دقیق نمیدونم چند تیر بود، ولی بعدا یک مکس طولانی شد.
و شما این موقع کجا بودی؟
تا سطح روی میز پایین رفته بودیم، یعنی همطور روی صندلی در واقع یه طوری دولا شده بودم و در واقع نوری هم به روی من خم شده بود که بعدا خونی که از نوری خارج شده بود از برعتش اینا از دهنش مده روی پیراهن من ریخته شده بود و بعد از چند لحظه که شاید این لحظه ممکنه چند دقیقه باشه نمیتونم دقیقه بگم به خود اومدم و شروع کردم صدا زدن که متوجه شدم که فقط پاسخ از پرویز و مسعود شنیدم و چشمایی که باز کردیم مقابل خودم فتای عبدالی و همایون اردلان روی زمین قوطه در خون و سمتی که ما نشسته بودیم نوری روی من خم شده و با صدای خون از دهنش جاری بود، هنوز نفس میکشید و دکتر شرفکندی هم روی نوری خم شده بود و دیگه اون حرکتی نمیکرد که بعد از اون ما بلافاصله به پلیس خبر دادیم و آمبولانس اومد و از این که متوجه شدیم که اردلان و همایون اردلان و فتو عبدالی و صادق شرفکندی رو به بیمارستان خیلی سریع منتقل نکردن، فهمیدیم که اونها باید تموم کرده باشن و نوری دلگوری هم در راه بیمارستان و گویا تا بیمارستان دیگه در نمیدونم تا چند دقیقه بعدش دیگه جان سپرد.